أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. دل بمفهوم الحصر او سیاق التحديد على ان غير التجارة عن تراض او التجارة لا عن تراض غير صحيح لأصل مال الغير. مرحوم شیخ بعد از اینکه ادله صحت فضولی را بیان فرمودند شروع می‌فرمایند به ادله مانعین و ادله قائلین به بطلان. قائلین به بطلان به ادله اربعه استدلال کردند: کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما از کتاب استدلالشون به این آیه شریف است: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. آیه دلالت دارد بر این که راه اکل مال به حق تجارت از روی ترازی هست، اما اگر تجارت از روی ترازی نباشه اینجا می شود اکل مال به باطل. قائلین به بطلان به این آیه شریفه از دو راه برای بطلان فضولی استدلال کردن. راه اول از راه مفهوم حس استثنایی که در آیه آمده. بنابر این که ما این استثناء در آیه را یک استثناء متصل قرار بدیم. وقتی استثناء متصل شد آیه می فرماید منحصره استثناء یدل علی الحصر، و اون استثنایی که یدل علی الحصر استثنای متصله. آیه منحصر می کند راه اکل مال غیر از راه صحیح را به این که تجارت از روی ترازی باشه، و فضولی تجارت عن تراض نیست. فضولی عدم تجارت عن تراض هست، چون اون موقعی که فضولی داره معامله رو انجام میده اون موقع یا مالک فضولی را قبلا منع کرده و یا اینکه لااقل رضایت خودش رو اعلام نکرده. از تجارت فضولی می شود از مصادیق عدم تجارت عن تراض، و آیه می فرماید این باطله. پس این یک راه که استدلال می کنند به مفهوم حصر که از استثناء فهمیده می شود در این آیه شریفه. راه دوم آمدن استدلال کردن به مفهوم غیب، یعنی مفهوم وصف. در آیه شریفه فرموده است که الا ان تکون تجارتا عن تراض. عن تراض قید برای تجارت. قائلین به ابطال بطلان فضولی میگویند که معامله فضولی تجارتون، اما لا ان تراض هست، و آیه روی این مفهوم قیدی که دارد که دیگه در این راه دوم ما کاری به استثناء و الا و استثناء متصله یا غیر متصل نداریم. اینهایی که میخوان استدلال بکنن برای بطلان فقط به مفهوم غیر در آیه استدلال میکنن، میگوین تجارت مقید شده به انترازن. انترازن وصف است و قید است، وصف اصولی. قید است برای تجارت و وقتی که قید شد مفهوم قید این می شود که اگر تجارت از روی ترازی نباشه اینجا می شود اصل مال به باطل. مرحوم شیخ هر دو راه رو مورد مناقشه قرار میدن، اما راه اول که استدلال به مفهوم حصر در آیه شریف است، میفرماین این استدلال متوقف بر این است که استثناء یک استثنای متصل باشه. به دلیل اینکه ما در ادبیات خوندیم اون استثنایی که دلالت بر حصر دارد و ما می توانیم از او انحصار را استفاده بکنیم استثنای متصله. اما شیخ می فرمایند به نظر ما این استثنای در این آیه شریفه استثنای منقطعه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول ظهور خود آیه. ما قبل از الا رو میبینیم که آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این میشه مستثنامه، اموال خودتون را به سبب باطل تصرف نکنید. لا تأکلوا هم کنایت، تصرف نکنید به سبب باطل. الا ان تكون تجارتا عن تراض. تجارتا عن تراض یعنی سبب تصرف در مال باید تجارتا عن تراض باشه. خب تجارتا عن تراض مستثنایی است که داخل در باطل نیست. تجارتا عن تراض یعنی یک راه حق و صحیح برای تصرف تجارتا عن ترازه. پس حیث و این که این مستثنا داخل در مستثنامه نیست، پس آیه ظهور پیدا می کند در اینکه این استثنا استثنای متصل نباشه و استثنای منقطع باشه. دلیل دوم تصریح کثیری از مفسرینه. شیخ می‌فرماید جماعتی از مفسرین تصریح کردن به این که این استثنا در این آیه شریفه استثنای منقطعه. پس این جواب از دلیل، یعنی از راه اول که تمسک به مفهوم حصر بود. بعد میان جواب از راه دوم رو میدن. از راه دوم یعنی استدلال به مفهوم قید، مرحوم شیخ سه جواب میدن. جواب اولشون میفرمایند اولا، یعنی در جواب اول، این قید انترازن می‌فرمایند قید نیست، این انترازن خبر بعد الخبره. یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا و الا ان تکون انترازن. انترازن خبرون بعد الخبر. این چنین نیست که انترازن قید باشد برای تجارت و اگر ما کیفیتش رو از بین بردیم، اینجا دیگه استدلال به مفهوم قید از بین می رود. استدلال در صورتی است که انترازن قید برای تجارت باشه، یعنی بگیم آیه می فرماید تجارتی که مقید است به این که از روی ترازی باشه، در حالی که ما میگیم انترازن قید نیست و خبر دوم برای اون تکونه هست. جواب دوم میفرماین حالا بر طرزی که قید باشه، چون البته حالا ما این ترتیبی که داریم در خارج مطلب عرض میکنیم غیر ترتیبیست که در خود کتاب آمده، ترتیب دقیق تر همین بیانیست که ما داریم عرض میکنیم، به الا در کتاب متقدم و متأخر شده. جواب دوم این است که حالا بر فرضی که این انترازم قید باشد و خبر بعد الخبر نباشد، می فرماین که در باب مفهوم قید و مفهوم وصل، اونجا اونهایی که قائل به مفهوم وصلن شرط کردن که اون وصل یک فائده دیگری غیر از مفهوم نداشته باشه، اما اگر وصل دارای فائده دیگری باشه، ذکرش برای فائده دیگری باشه، اینجا میگن مفهوم نداره. آیه شریفه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینجا میگن فی حجورکم از باب این که قیدی است که وارد مورد قالبه، یعنی قالب انسانهایی که میرن زنی رو میگیرن، این زن از شوهر سابق خودش دختری داره، وقتی انسان اون زن رو میاره در منزل خودش، اون دخترها رو هم ربیبه ها رو هم میاره، اما این فی حجورکم قید قالبه، چون قالبن این چنینه شارع آمده ذکر فرموده. حالا اگر در یه موردی ربیبه فی حجورکم نبود، این معناش نیست که اون ربیبه دیگه از این حکم آیه خارج باشه. در مانه نفی هم مرحوم شیخ می فرماید این انترازن رو بر فرض این که ما قید قرار بدیم، قیدیست که وارد مورد قالبه، چون غالباً غالب تجارت ها از روی ترازی هست، شارع آمده این قید رو بیان فرموده. این هم جواب دوم. جواب سوم می فرماید اصلا فضولی از موضوع این آیه خارجه. آیه خطابش به ملاکه، آیه می فرماید لا تأکلوا اموال لکم. این کم در آیه شریفه قرینه می شود بر این که مورد و موضوع آیه ملاک و مالکین هم. شاره می فرماید ایها الملاک، اموال خودتون را از راه تجارت از فراز تصرف بکنید. و فضولی لیسه به مالکن، فضولی عنوان مالک رو نداره، و مالک بعد از آنی که آمد اجازه داد، بعد این معامله می شود معامله مالک، اما تا قبل از اجازه فضولی مالک نیست. عنوان اموالکم تطبیق بر فضولی پیدا نمی کنه. این هم جواب سومی که مرحوم شیخ در اینجا بیان می کنند. و بنابراین استدلال به قرآن برای باطل بودن فضولی را مرحوم شیخ رد می کنند و شروع می کنند به استدلال به روایات. و حجل البطلان للأدلة الأربعة، برای بطلان استدلال شده به ادله اربعه، قرآن و سنت و عقل و اجماع. اول کتاب و قوله تعالی لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراث. از دو را به این آیه شریفه استدلال کردن بر بطلان فضولی. راه اول جل به مفهوم الحصر، یعنی مجموع آیه رو در نظر بگیریم، استثناء دلالت بر حصر داره، این یک راه. او سیاق تهدید راه دومه، یعنی جل به سیاق تهدید. تهدید یعنی تقیید، تقیید یعنی همون قید انترازم، که دیگه ما در راه دوم کاری به استثنا نداریم، فقط کار ما به این تجارتن انترازه. همین این دورا جل آیه به این دورا علا ان قیرت تجارت انتراز. این قیرت تجارت انتراز مفهوم حصره، دقت داشته باشید، غیر تجارت انتراز مفهوم حصره. او تجارت لا انترازه این مفهوم قیده، مفهوم قید تو قید تجارت انترازه، مفهومش این می شود تجارتی که لا انترازن باشه. پس غیر تجارت از فراز مفهوم حصره، بیان برای مفهوم حصره. تجارت لا انتراز این بیان برای مفهوم غیره. خب غیر اینها الا ان غیر تجاره او تجاره لا انتراز غیر و مبیه لأکل مال الغیر، این اباحه کننده اکل مال غیر نیست. و این لحق هر رضا، ولون که بعدن غیر رضایتش ملحق بشه. و این لحق این تجارت را رضایت غیر. و من المعلوم ان الفضولی غیر داخل فی المستثنا، فضولی داخل در مستثنا نیست، یعنی از مسابق تجارت هم انتراز نیست. و فیه شیخ هر دو رو رد می کنند. و فیه ان دلالته علی الحصر ممنوعتون، دلالت این قول خداوند بر انحصار ممنوعه. چرا؟ شیخ می فرماید انحصار در صورتی درست است که استثنای متصل باشه، در حالی که لنقطاع الاستثناء، استثناء در این آیه شریفه استثنای منقطعه، کما هو ظاهر اللفظ. میگیم جناب شیخ چه دلیلی دارید برای اینکه این استثناء منقطعه؟ دلیل اول ظاهر لفظه. ظاهر لفظ یعنی اینی که مستثنا داخل در مستثنامن نیست. مستثنامن اکل مال به باطل است، این مستثنامنه. تجارتن انتراز که مصداق باطل نیست. تجارتن انتراز داخل در عنوان باطل نیست، لذا مستثناشون داخل در مستثنامه نیست، این استثناء می شود منقطع. دلیل دوم بر انقطاع استثناء و صریح المحکی، صریح اونچه که حکایت شده از جماعتی از مفسرین که استثناء رو منقطع دانستن، حالا بیان می کنن اون ظاهر و لفظ را و اینکه چرا مفسرین گفتن این استثناء منقطعه. ضرورت عدم کون تجاره انترازن فردن من الباطل، این تجارت از تراز فردی برای باطل نیست که خارجن ان حکمه، از حکمه اکل مال به باطل خارج باشه. ها اینجا جواب از این استثناء. البته خب این یک بحث مفصلی داره که اساساً آیا ما در قرآن استثناء منقطع داریم یا نداریم. استثناء منقطع برخلاف فصاحت و بلاغت هست یا نیست، این اولا. و ثانیا اگر ما این استثناء رو متصل دانستیم، آیا مجبوریم که حتما مستثنامن رو باطل قرار بدیم؟ که شیخ چون نظر شریفشون این است که مستثنامن باطله، می‌فرمایند پس مستثنا داخل در باطل نیست، پس استثناء منقطعه. در حالی که بعضی از محققین و بعضی از مفسرین از جمله مرحوم محقق ناینی، اینها آمدن مستثنامن رو اموال قرار دادن نه باطل، و گفتن استثناء هم استثناء متصله. و عرض کردم این یک بحث خیلی مفصلی داره. حالا جواب از راه دوم، و اما سیاق و تهدید یعنی تغییر الموجب لثبوت مفهوم القید، تهدیدی که موجب مفهوم قید می شود و ما مفهوم وقت بگیریم، و هو و نه تسلیمه. این جواب های سگانه ای که الان می خواهیم بخونیم، مرحوم شیخ جواب اول رو اینطور بیان می کنند، و هوه این سیاق مع تسلیم این مفهوم، یعنی اگر وصف مفهوم داشته باشه، مخصوص و مفهوم وصف اختصاص دارد به ما اذا لم یکن للقید قاعدتون اخرى، برای قید قاعده دیگری غیر از مفهوم نباشه. اما اگر قاعده دیگری بود، اینجا هم قائلین به مفهوم میگن دیگه مفهوم نداره. لکونهی غلطه که در کتابهای ماست، چه کونهی به جای لکونهی تصحیح بفرمایید، چه کونهی واردن مورد القالب. این چه کونهی بیان برای قاعده اخراست، قاعده اخرا مثل این که وارد مورد قالب باشد، کمافی ما نهنوفی، در ما نهنوفی هم وارد مورد قالبه. چرا؟ چون تجارت هایی که انجام میشه سبن از روی ترازی هست، شارم روی این حساب آمده قیده ان ترازن رو آورده، و همینطور بی قوله تعالی و ربائب کم اللاتی فی حجور کم، که اینجا در اصول الفقه و رسائل و اینها ملاحظه فرمودید، فی حجورکم اینجا وصفیست که مفهوم نداره، چون از باب بیان مورد غالبه. غالبا افرادی که زنهایی رو میگیرن و اینها رقیبه دارن، رقیبه ها رو میارن در کنار خودشون و در حجر خودشون. این جواب هست که ما در خارج مطلب این رو به عنوان جواب دوم گفتیم، و به حسب فنی هم باید این بعد از عنوان جواب دوم باشه، نه احتمال ان یکون ان ترازه جواب دوم خبرن بعد الخبر، خبر دوم باشه بعد از خبر لیکونه، البته علا قرائت نصب تجارت، بنابراین که این تجارت رو به عنوان منصوب بخواند نه به عنوان مرفوع. اگر تجارت هم خونده شد بگین الا ان تکون تجارتا، که میشه خبر اول، ان ترازن میشه خبر دوم. اما اگر به صورت مرفوع خوندین، اینجا دیگه ان ترازن حتما قید تجارت، لا قیدن لها، نه این که قید باشد برای تجارت. و این کان قلبت و توصیف نکره، ولو این که یک قرینه بر تغییر داریم و بر قیدیت، و اون قرینه این است که نکره را غالبا متصف به یک صفتی می کند، غلبه توصیف کردن نکره و عجد و تغییر با تغییر سازگاری دارد و تغییر می کند تغییر را. خب میگیم جناب شیخ اگر خبر بعد از خبر باشه، اگر خبر بعد الخبر باشه معنای آیه چی میشه؟ می‌فرماید فیکون معنا الآیه فیکون المعنا الا ان یکون سبب الاکل تجارتا، سبب اکل تجارت باشه، و یکون انترازن یعنی و یکون سبب الاکل انترازن، سبب اکل از روی ترازی باشه. اگر ما خبر بعد الخبر گرفتیم آیه معناش این میشه سبب اکل دو چیزه، یک سبب الاکل تجارت باشه، دو سبب الاکل انترازن باشه، یعنی ولو تجارت هم نباشه. اگر خبر بعد الخبر گرفتیم آیه دو چیز را به عنوان سبب الاکل قرار میده، یک خود تجارت، شاره میگه تجارت کن همینطوری بعد رو ببر، دو سبب اکل انترازن باشه. و فضولی کارش که تجارت که هست، خوندیم اون وقتی که فضولی میاد معامله رو انجام میده این عملش تجارتون پس اشکالی نداره. الا ان یکون سبب الاکل تجاره و یکونه، یعنی اسم یکونه یعنی با سبب الاکل، اسم یکونه رو دیگه به تجارت نزنید، و یکونه این سبب الاکل ان ترازه. و من المعلوم ان السبب الموجب لهل الاکل فی الفضولی، اون سببی که موجب هل اکل در فضولیه، انما نشأ عن الترازی. فضولی بعدن فرض این است که اگر بخواد صحت فعلی پیدا بکند بالفعل یک معامله تمام و کاملی بشه مالک باید اجازه بده، خب وقتی مالک اجازه داد میشه انترازن، پس اشکالی نداره. تا اینجا جواب دوم تمام. مع جواب سوم، مع ان الخطاب لملاک الاموال، در آیه می فرماید لا تأکلوا اموال لکم، اموال لکم خطاب به مالکین امواله، اموال خودتون رو بالباطل تصرف نکنید، خطاب لملاک الاموال. و تجارت فضولی انما یسیر و تجارت المالک بعد الاجازه، تجارت در فضولی هم تجارت مالک است بعد از اجازه، یعنی تا قبل از اجازه اصلا تجارت المالک نیست. تجارت فضولی تا قبل از اینکه مالک اجازه بده تجارت غیر مالکه، پس مشمول آیه نیست. بعد که مالک اجازه میده میشه تجارت المالک. انما یسیر و تجارت مالک بعد الاجازه، و تجارت فضولی از روی ترازی هست. و قد حکیه از مجمع البیان ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیرهم، مذهب اینها اینه که ان معنى ترازی به تجارت امضاء البيع به تصرف. شیخ بازی مطلب آخری هم در اینجا از بعضی از مفسرین نقل می کند و اون مطلب این است که تجارت ان تراز رو بعضی از مفسرین گفتن معناش این نیست که در حین تجارت رضایت باشه و از روی ترازی باشه، یعنی اگر امضا کرد بی را، عرض می کنم این هم کافیه. ان معنى تجاره ان ترا، معنى ترازی به تجاره، ترازی یعنی چه؟ امضاء البيع به تصرف، امضاء بی به تصرف یا تخایر بعد العقد، به هم زدن معامله بعد از عقد با رضایت طرفین. ولعله یناسب ما ذکرنا، این مطلبی که بعضی از مفسرین گفتن مناسبت داره با اون چه که ما ذکر کردیم، که دیگه انترازن قید تجارت نیست، خبر بعد الخبره،
وقتی مفسرین میگن ترازی به تجارت، معناش این نیست که تجارتی که ناشی از رضایت باشه، این معناش نیست. تجارت مقید به رضایت معناش نیست. معناش این است که مالک امضا کند بی را، امضا البی به این که تصرف بکنن یا به این که تخایر بکنن، هر دو معامله رو پس بکنن و به هم بزنن بعد العقد. این ترازی رو یه معنای این چنینی مفسرین کردن که دیگه قیدیتی برای تجارت نداره. یعنی شارع متعال، خداوند متعال در این آیه شریفه ملاک رو ترازی قرار داده، ولو اینکه این ترازی در حین حصول تجارت هم نباشه. پس این مؤید این مطلب می شود که این خبر بعد الخبر باشه. و لعل این مطلبی که حکایت شده مناسبت دارد با اون که ما فکر کردیم، این کون زر یعنی همین انترازه خبرن بعد الخبر. تا اینجا استدلال به قرآن تمام میشه. بعد شروع میکنن استدلال به روایات را. و اما سنه فهی اخبار منها النبوی المستفید، اون نبوی که از حد خبر واحد بالاتر و از حد تواتر پایین‌تر هست. و هو قوله صلی الله علیه و آله لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک. قائلین به بطلان فضولی آمدن به این روایت شریفه تمسک کردن، لا تبع ما لیس عندک. لیس عندک رو معنا میکنن، اولا معنای مطابقش یعنی اونی که پیش تو نیست نفروش، اونی که در نزد تو نیست نفروش. خب روشنه که این لیس اندک کنایه، می‌فرمان کنایه است از این که اون چه که قدرت در تسلیمش رو نداری نفروش. اون وقت یکی از اسبابی که سبب می شود انسان قدرت بر تسلیم یک مالی رو نداشته باشه، یکی از اسبابش این است که انسان مالک نباشه. اگر انسان نسبت به مالی تملک نداشت، این قدرت بر تسلیم این مال به مشتری را نداره. فإن عدم حضورهی، عدم حضورهی نه لیس اندک، عدم حضورهی انده، نبودن مال در پیش بایه، کنایتون ان عدم تسلطهی علا تسلیمه، کنایت از عدم تسلط بایه بر تسلیم این مال. چرا؟ لعدم تملک، از بابی که مالک نیست. اون وقت شیخ فرمود وقتی روایت این طور معنا کردن، فیکون و مسابقا لنبوی الاخر، مساوی با نبوی دیگر که فرموده لا بیع الا فی ما یملک، بیع نیست مگر در اون که ملک شما باشه. بعد قوله صلی الله علیه و آله لا طلاق الا فی ما یملک ولا اتقا الا فی ما یملک. لا طلاق یعنی انسان زن خودشو میتونه طلاق بده در اون زنی که مورد تسلط و سلطنت انسان هست، انسان میتونه طلاق بده، زن دیگری رو نمیتونه طلاق بده. لا اتقا الا فی ما یملک، عبدی رو انسان میتونه آزاد کند که ملک خود انسان باشه. لا بیع الا فی ما یملک، مالی رو انسان میتواند بفروشد که ملک خود انسان باشه. پس مسابق میشود این لا تبع ما لیس اندک، معناش میشد لا تبع ما لا یملک یا ما لا تملک. پس این حدیث مساوی با این بیان پیامبر شد و لما ورد فی توقیع العسکری علیه السلام الى السفار، یعنی لا کده مالی فندک معناش مساوی می شود با اون چه که در این توقیع امام حسن عسکری علیه السلام به سفار وارد شده که فرموده لا یجوز و بیع ما لیس یملک، بیعی که ملک شما نیست او جایز نیست. حالا همین نظر کافی باشه، من این نظر حال من این روز مساعد نبود یا اما توفیقی پیدا کرد. صلی الله علیه و آله.